با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بپیش. امروز جمعه 15 اسفند 404 برابر با 6 مارس 2026 با برنامه ویژه درباره تحولات تازه در خاورمیانه و پیامدهای جنگ میان امریکا و اسرائیل با ایران همراه شما هستیم. با ورود به 5 روز حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه و به مراتب خطرناکتر شده است. دو طرف به بمباران مواضع نظامی و امنیتی یکدیگر اذعان دارند. اما واقعیت میدان صرفاً محدود به اهداف نظامی نیست. گزارش‌های متعدد از تخریب مناطق مسکونی، آسیب به زیرساخت‌های شهری و کشته شدن شهروندان غیر نظامی حکایت دارد. به دلیل قطع یا اختلال گسترده اینترنت و فضای شدید امنیتی، ارزیابی مستقیم از حجم واقعی تلفات و خسارات تقریباً ناممکن شده است. همزمان دامنه درگیری در حال گسترش است. در خلیج فارس ناامنی تنگه هرمز و تهدید تأسیسات انرژی بازار جهانی نفت و گاز را مرتعب کرده است. گزارش‌های درباره انفجار در تأسیسات نفتی عربستان و اختلال در فعالیت پالایشگاه منتشر شده و قیمت انرژی در بازارهای جهانی رو به افزایش است. بورس‌های جهانی نیز سقوط کردند و اقتصاد بین‌المللی بار دیگر در معرض یک شوک ژئوپلیتیک قرار گرفته است. در سطح نظامی نیز تحلیل‌های درباره کاهش ذخایر موشکی آمریکا و برخی متحدان منطقه‌ای مطرح شده. موضوعی که نشان می‌دهد این جنگ حتی برای قدرت‌های بزرگ بدون هزینه و فرسایش نخواهد بود. در داخل ایران وضعیت پیچیده‌تر است. از یک سو فضای اعتراضی ماه‌های گذشته که پس از دیما شکل گرفته بود، عملاً زیر سایه جنگ قرار گرفته است. از سوی دیگر، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده رهبری و ساختار قدرت شدت گرفته است. همزمان هیچ نشانه روشنی از آغاز مذاکرات و یا تلاش جدی برای آتش‌بس نیز دیده نمی‌شود. پرسش اساسی این است که این جنگ چگونه متوقف خواهد شد و چه نظمی پس از آن شکل خواهد گرفت. دیگر مسئله این نیست که آیا جنگ رخ می‌دهد یا نه. جنگ آغاز شده است. اکنون پرسش این است که پایان آن چه زمانی و با چه آرایشی از قدرت رقم خواهد خورد؟ با معامله پشت پرده و یا فرسایش طولانی مدت و یا با بازچینی نیروها در داخل ساختار حاکمیت ایران؟ با این مقدمه به سراغ رضا مقدم میریم و همراه با او ابعاد مختلف این بحران و پیامدهای اون رو برای ایران و منطقه بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. خب خوش اومدید به برنامه امروز. سوال اول رو می‌خواستم مطرح کنم. 2 ماه که از کشتار مردم ایران در دیما نگذشته بود که جنگ آغاز شد. الان جنگ اوضاع ایران و خاورمیانه رو کلا تغییر داد و ادامه جنبش‌های انقلابی مردم ایران رو عملاً دچار وقفه کرده. اگر در گذشته سوالمون این بود که آیا جنگ میشه، در حال حاضر سوال ما اینه که آیا که جنگ چه زمانی و چگونه اصلا به پایان میرسه؟
با درود به بینندگان تلویزیون بپیش، اصلا پاسخ به این و تحلیل درست داشتن نسبت چه بشه پاسخ درستی به این سوال داد میتونه ما رو نزدیک کنه به اینکه این جنگ چه تأثیری تو اون مسیری که شما میگید خواهد گذاشت تو روند مبارزه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی برای سرنگونیش و انقلاب علیه جمهوری اسلامی. بنابراین این سوال کلیدیه. اغلب نیروهای اپوزیسیون اینو گذاشتن که جمهوری اسلامی 100% از نظامی شکست خواهد خورد، آمریکا پیروز خواهد شد و اسرائیل پیروز خواهد شد و در دفاع از این پیروزی سیاست‌های آمریکا برای خاورمیانه رو توضیح میدن. گویا آمریکا اگر اراده کنه میتونه به خواستاش برسه و گویا هیچ مانعی بر سرش نیست. منتها الان همینجور که داریم میبینیم و خود آمریکایی‌ها و سیاستمدارای آمریکا می‌بینیم تصور نمی‌کردن که همچه اتفاقی بیفته، که خامنه‌ای گفته بود قبل از مرگش که اگر بهشون حمله بشه این ماجرا رو جنگ و خاورمیانه خواهند کرد، می‌کشن به منطقه، و الان اتفاق افتاده. بنابراین مهمه که جمهوری اسلامی کی و چگونه از این جنگ میاد بیرون، و این نشون میده که چه قدرتمند شده، آیا ضعیف شده نسبت به قبل از جنگ، و آیا بعد از جنگ تسلیم میشه چه قبلا تسلیم نشده بود و این جنگ شروع شد، و در موقعیتی که راه هموار واسه مردم ایران که سرنگونش کنن، و یا جمهوری اسلامی تا اونجا که به کلش برمیگرده از این جنگ موفق بیرون میاد به دلایلی که میتونیم راجعش صحبت کنیم. در هفته پیش گفتیم که یکی از دلایلی که جنگ تموم بشه قبل از این که آمریکایی‌ها به خواستشون برسن، مسائلی که تو خود آمریکا، سازکارهای درون خود آمریکا باعث بشه، ترامپ بکش کنار، و یا به هر حال هر موقع خودش که بکشه کنار میتونه به عنوان پیروز بره کنار، چون این بوده که قاسم سلیمانی رو کشته، این بوده که خامنه‌ای رو کشته، این بوده که تاسیسات اتمی رو بمبار کرده، الان هم که میگن دارن مراکز موشکی ایران رو بمبار کنن. برای ترامپ واسه اینکه بگه پیروز شدم به اندازه کافی نسبت رسومور دیگه چی داره، دلایل داره. این یکی از مسائلش. بنابراین میشه به دقت بعد از جمعی صحبت کرد و جنگ رو دنبال کرد، ولی در مجموع میشه گفت وقتی که هفتم دی ماه اعتراضات شروع شد از بازار و به سرعت کشیده شد به بخش های فقیر مردم ایران که جمهوری اسلامی و پزشکیان غارت کردن سفره هاشونو، در دوازدهم اون اعتراض که رو به گسترش بود، بالاخره اسرائیل، ترامپ و رضا پهلوی وارد شدن و با قول این که بیاین تظاهرات کنید، نترسید، ترامپ بهتون کمک میکنه، اون کشتار را افتاد. بنابراین یه نقشی داشتن در ضربه خوردن به اون حرکت. اون کشتار انجام شد و جمهوری اسلامی به هدفش نرسید. مردم نترسیدن، خونهاشون نرفتن، خود موضوع اون کشتار تبدیل شد به یه دلیل دیگه‌ای برای اینکه مردم ایران هرچی بیشتر از جمهوری اسلامی جدا بشن. و جمهوری اسلامی در یک موضع ضعف بود و کل مردم ایران دادخواه شده بودن و خواهان توضیح بودن واسه جمهوری اسلامی که چرا اینا رو کشته، چرا چندین هزار نفر کشته که خودش میگه بیشتر 3000 نفر. و این جنگ اومد دوباره اون حرکت قطع کرد و ما رو همجوری که گفتم داره وارد یک دنیای ناشناخته میکنه نسبت به عواقبش واسه حرکت انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی. یعنی باز آمریکا و اسرائیل بودن که وارد شدن و حرکت انقلابی مردم ایران رو دوچار اخفه کردن. این ضرر رو هم در 17-18 دی ماه زدن و هم الان این وضعیتی که ما درش حضور داریم. اون تا یه چیزی باید توضیح بدیم که بالاخره الان روشن شده جمهوری اسلامی میدونسته که اگر تسلیم بشه رفته به طرف راحل قذافی و لیبی، اگر تسلیم بشه معناش این نیستش که جنگو دفع کرده و بهش حمله نمی کنن. تصمیم گرفته بود که بالاخره بجنگه، حتی اگه قرار تسلیم بشه بعد از جنگ تسلیم بشه نه قبل از جنگ. الان معلوم شده که کشوندن جنگ به خاورمیانه و تسلیم نشدنش داره یه موقعیت جدید رو واسش جور میکنم، اونجوری که گفت تو اولین بحثی که راجع به جنگ کردیم همینو گفتیم که جمهوری اسلامی گفتن ما وارد جنگ میشیم و توی توازن قوای جدیدی که بعد از جنگ به وجود میاد با آمریکا مذاکره میکنیم، تو اون چارچوب به توافقات خواهیم رسید. این هدف جمهوری اسلامی بوده و الان داریم میبینیم که تا اونجا که به آمریکا برمیگرده موانعی هست، نه هنوز در اون حد که بتونه مانع ادامه حمله نظامی آمریکا بشه، ولی چن تا اونجا که به اسرائیل برمیگرده تمام اونجا گفتیم اسرائیل هیچ مانعی در مقابلش نیست و داریم میره که از شهرهای ایران یه قضیه های دوم و سوم و چهارم و پنجم بسازه و هیچ نیروی نیست که جلوی اسرائیل بتونه بگیره مگر یه زور نظامی و یا اینکه آمریکایی‌ها تحت فشارش بذارن که نخواهد حمله کنه. بنابراین آمریکایی‌ها یه موانعی در سر راهشونه، ترامپ یه موانعی درونی ممکن در سر راهش باشه، اون موانع و اسرائیل نداره. این موقعیتی ما درش قرار داریم.
من قبل از اینکه سوالا رو مطرح کنم لازمه که یه نکته رو یادآور بشم، اینکه ما الان ضبط رو داریم چهارشنبه شب انجام میدیم و با توجه به سیر سریع وقایع و هر لحظه امکان داره خبر جدیدی پیش بیاد، خواستم اینو یادآور بشم که ما الان داریم در این ساعت داریم
پنجمین روز جنگ.
بله دقیقا و پنجمین روز از جنگ هست. نکته حالا اشاره کردیم به این قبل است، موقعی که امریکا و اسرائیل عملیات رو شروع کردن باور عمومی تقریبا بر این بود که به اصطلاح پیروز میدان خواهند شد و خیلی و همه بگه امر بدیهی بود، ولی ما الان دیدیم که بعد از چند روز واقعیت‌های میدانی اینو این نمیگه. از یه طرف می‌بینیم که داره هنوز جمهوری اسلامی داره پاسخ حملات امریکا و اسرائیل رو داره میده و تمام کشورهای منطقه رو داره موشک بارون میکنه و حداقل یه سیمای یک کشور شکست خورده رو نداره. از اون طرف ما خبرهای میبینیم میشنویم از این مبنی بر این که خب ترامپ به شدت از طرف به اصطلاح دولت مجلس زیر به اصطلاح فشار هست و از طرف دیگه قیمت جهانی نفت هم داره میره بالا و این خودش میتونه مشکلات زیادی رو به وجود بیاره و این بحران تنها مختص نفت نیست و بازارهای بورس هم همینجور سقوط کردن و اینا یک سری خلاصه می‌خواستم اینو بگم که یک سری عوامل هست که الان به اصطلاح بر علیه داره ترامپ عمل میکنه. یعنی ما اینجور نیست که فکر کنیم که الان ما با یه جمهوری اسلامی شکست خورده پیشا پیش رو در رو هستیم. درسته به نظر شما این بحث؟
یه چیز رو باید قبل از اینکه وارد این بحث بشیم بگیم. وقتی که حملات اسرائیل به غزه شروع شد و حال ما مثل همه سوسیالیست ها آدم کشی اسرائیل رو محکوم کردیم، حملات اسرائیل رو به غزه محکوم کردیم بدون کوچکترین دفاعی از حماس و منتقد حماس بودیم و در این حال محکوم کردیم حملات اسرائیل رو. در این حال سوسیالیست ها صف خودشون رو جدا کردن از همه اون جریان یهودی ستیز که گفتن آنچه که سوسیالیست مخالفش هستن این دولت آپارتاید حاکم بر اسرائیل و نه یهودیان. ما الان درست در همون موقعیت هستیم، ما محکوم میکنیم این حملات رو به ایران و در این اینکه مخالف سرسخت جمهوری اسلامی بودیم و در دل این جنگ، در دل همه این حوادث که داره روی میده داریم دنبال این میگردیم که چطور میتونیم راهی باز کنیم واسه جنبش انقلابی ایران علیه جمهوری اسلامی برای سرنگونیش. این یک. دومی مسئله اینه که بالاخره همونجا تو صحبتتون بود صحبت نفت کردید، الان قیمت نفت داره میره بالا، همینطور گاز، بسته شدن تنگه هرمز باعث شده اینجور که خود خبرگزاری میگن شرکت بیمه بیمه خیلی از کشتی‌ها لغو کردن و خواهان قرارداد بیمه جدید و گرونتر شدن به خاطر رفت آمد از تنگ هرمز خلیج فارس، و بعضا گفتن اصلا بیمه نمی‌کنیم. دیدید که دیشب ترامپ گویا یه شرکت سرمایه‌داری رو انداخته که پولش بدین، ما راه امنی رو ستون درست میکنیم که رد شید، حتی اگر لازم باشه اسکورتتون هم میکنیم، هر شرکت کشتیرانی کشتی بخواد بیاد پیش ما. بنابراین خود این که نزدیک 20% از نفت جهان از این تنگه رد میشه، به ویژه بسیاری مواد غذایی و غیره، این میتونه تاثیرات بزرگی تو اقتصاد جهانی داشته باشه، همچون گفتی تو سقوط بورس. و بخشی از تحلیلگرات از اون موقعی که ترامپ به قدرت رسیده بود اینی میگفتن که اون یه خط قرمزی داره برای افزایش قیمت نفت، و اگر کسی بخواد ترامپ رو تحت فشار بذاره بعد کاری کنی که قیمت نفت بره بالا. این اونجاییست که ترامپ هر کاری خواهد کرد که قیمت نفت بیاد پایین. بنابراین اون چیزی که اشاره میکنید، بالا رفتن قیمت نفت میتونه یکی از دلایلی باشه که آمریکا جز اون سازکار درونیش از جمله مخالفت هایی که شما گفتید باعث بشه قبل از این که به اهدافش برسه جنگ قطع کنه. البته همونجوری گفتم صحبت های زیادی راجع به اهدافشون کردن، و هر اتفاقی بیفته ترامپ میتونه خودش رو پیروز نشون بده، چون ده ها اهداف گفته، میتونه بگه به اهداف هم رسیدن. از جمله ضرباتی که زده، گفتم قاسم سلیمانی، خامنه ای، تصاد اتمی، تصاد موشکی. بنابراین این مسئله میمونه اسرائیل، این اون موقعیتی که هست. منتهی همونجور که الان بعضی تحلیلگرای نظامی میگن، متخصصین نظامی میگن، مسئله داره میره جره میخوره به کمبود موشک هایی که باید حملات موشکی جمهوری اسلامی، پهپادهای جمهوری اسلامی دفع کنه. دارن میگن همه این 5-6 کشوری که جمهوری اسلامی بهشون حمله کرده تو خلیج فارس، به زودی میاد که ذخایر نظامیشون کاهش پیدا کنه، امکان ترمیمشو ندارن. دستگاه جمهوری اسلامی خودش از این نظر مستقله و قرار نیست کسی بخره. داره این صنعت موشکی و صنعت پهپادسازی بومیه و دارن خودشون درست میکنن. واضحه که آمریکایی‌ها اصرار دارن تلاش میکنن خودمون کارخونه رو بزنن. این موقعیتیه که تحلیلگرای نظامی دارن صحبت میکنن نسبت به موقعیت که جمهوری اسلامی داره. بنابراین جنگ هر چیز زودتر تموم بشه، قطع بشه، خرابی ها کمتر میشه، و طبعا تاثیر این جنگ و چگونگی پایان پیدا کردنش تازه میتونه بگه که مثلا امثال اپوزیسیون یا رضا پهلوی که قرار بوده از طریق این جنگ و نتایج این جنگ به قدرت برسن چه بلایی سرشون خواهد اومد. این موقعیتی که ما الان داریم نسبت به مثلا واضحه که میدونید چند الان مدت هاست دارن میگن اروپاییات امکان کمی برای کمک نظامی به اوکراین دارن، برای اینکه ذخایرشون خودشون هم کم شده و کلن زیاد تو بازار نیست این چیز موشکی. واضحه که موقع جنگ قبل از این نوع پهباد و موشک ادوات دیگه‌ای بود و الان باید کشور چیز دیگه داشته باشن برای اینکه بتونن جنگو ادامه بدن. از کجاشو میگی؟
حالا میگم. ترامپ تو صحبتایی که تو سخنرانی که داشته گفته که رضا پهلوی فردی نیست که امریکا برای آینده در نظر داره.
در مصاحبه مطبوعاتی.
بله؟
تو مصاحبه مطبوعاتیش گفت.
آره دیگه.
در گفتی تو سخنرانیش.
آها.
تو مصاحبه مطبوعاتی همراه با صدر اعظم آلمان دیشب.
ترامپ دیشب توی یه سخنرانی مطبوعاتیش گفت که رضا پهلوی اون فردی نیست که امریکا برای آینده ایران در نظر داره. در صورتی که رضا پهلوی و فاشیستای سلطنت طلب همیشه خواهان حمله اسرائیل و امریکا به ایران بودن و بسیاری از تو ایران هم به دلیل استیصالی که از وضعیت موجود تو ایران ناشی از فشارهای امنیتی و دستگیری و شکنجه و کشتار بودن امید بستن به راه حل رضا پهلوی و سلطنت طلبا. اینجا میشه گفت که رضا پهلوی شریک جنایت امریکا و اسرائیل، با این همه چرا امریکا اونو به اصطلاح کاندید قدرت نکرده؟ چرا با همه این ابراز ارادت رضا پهلوی به امریکایی‌ها اونها به اصطلاح اونو کاندید برای قدرت نمی‌بینن؟
ببینید، مهمترین مسئلهش اینه که آمریکایی‌ها روی این سرمایه گذاری زیادی کردن تو دهه 80، یعنی دهه 60 خودمون، و سازمان سیا و بقیه ارگان‌های نظامی امنیتی آمریکا به این نتیجه رسیدن این آدم مناسبی واسه این کار نیست. پولای زیادی خرج کردن بهش، تمام مامورای مستقیمی که باش در تماس بودن تو سیایه مثلا کتاب نوشتن، آشناهاش و کسایی که در جریان بودن کتاب نوشتن، اینا رو توضیح دادن. مهمترین مسئله اینه، بالاخره اگر آمریکایی‌ها بخوان روی کسی حساب کنن، میرن پروندهش نگاه میکنن ببینن ارتباطی باش دارن ندارن، چه آدمیه. این پروندهش پیش سازمان سیا و نهادهای اطلاعاتی امنیتی نظامی آمریکا پرونده جالبی نیست و این آدم لایقی نمیدونه. این اصلش. دومیش، تا اونجا که برمیگرده به سیاستمدار آمریکا، وزنه مجاهدین خیلی سنگین تر از رضا پهلویه. اونا ترس سالانه جلسه تشکیل میدن، ده ها سیاستمدار اروپایی آمریکایی رو میارن اونجا، وزرای سابق، رئیس جمهورهای سابق و غیره، و اینا اگر با یکیشون تماس داشته باشن میرن بغلش وای میسن عکس میگیرن. از این نظر مجاهدین وزنی خیلی بیشتری دارن اگه قرار باشه موضوع احاله بشه به مجالس قانونگذاری آمریکا. سومین مسئلهش اینه که همین چند روز پیش دیدیم خود وزیر دفاع پاکستان صریحا مخالفت کرده بود با سرنگونی جمهوری اسلامی که بخواد منجر بشه به یه حکومت طرفدار اسرائیل در ایران. اصلا اینو تو چارچوب امنیت خود پاکستان مطرح کرده بود، گفته این یعنی محاصره پاکستان. اونجوریون گفته یعنی پاکستان محاصره میشه توسط هندوستان، طالبان، و حالا این ورشم محاصره میشه توسط یه رژیم صهب اسرائیل در ایران. به اضافه ترکیه این مسئله رو مطرح کرده و خود کشورهایی که الان زیر فشار حمله جمهوری اسلامی هستن و خواهان تغییرات بزرگ در جمهوری اسلامی هستن و یا اصلا کلن کنار زدن جمهوری اسلامی هستن، ولی نمیخوان کنار رفتن جمهوری اسلامی منجر بشه به یه حکومت به اصطلاح مستعمر اسرائیل در ایران، چون اونا نمیخوان محور اسرائیل تو منطقه خیلی خیلی از اینی که هست قوی تر باشه. اینا هم دلایلیه که بالاخره آمریکایی‌ها برای اینکه بخوان رژیم ایران عوض بشه و رضا پهلوی بیاد باید مد نظر قرار بدن. به یه دلیل ساده، برای اینکه پس از انقلاب ایران تا الان منطقه خاورمیانه هیچ نظام امنیتی دست جمعی نداره و اگر یه نظام سر به اسرائیل در ایران به سر کار بیاد، یعنی رضا پهلوی، دوباره این ادامه پیدا میکنه. کشورهای منطقه حاضر نیستن قبول کنن زیر بار قدرت این کشور، کماکان واسه جمهوری اسلامی هیچ وقت قبول نکردن تا الان نزدیک 50 ساله. این هم یکی از مسائلش. به اضافه بالاخره آمریکایی‌ها دارن نگاه میکنن که اون بخش از جمعیتی که حالا زیر ستم ملی هستن، مثل مردم عرب، مردم ترک، مردم کرد، بلوچستان، خب اینا رضا پهلوی رو قبول ندارن، نظام سلطنتی رو قبول ندارن و کلا خودشون جمهوری خواه میدونن. خب اینا میان نه کشوری منطقه قبولش دارن، داخل ایران هم یه همچنین مقاومت های روبرو. برمانی این نظام پادشاهی به هر شکلی اگر و با صد بار اگر به قدرت برسن، اصلا امکان استقرار نداره. از همون روز اول اون مشکلات بزرگ منطقی و داخلی روبرو خواهد شد. این از دلایلی که آمریکایی‌ها نمیخوان یه همچه اتفاق بیفته. به اضافه اگر قرار باشد رضا پهلوی به قدرت برسه، باید جمهوری اسلامی و تمام چیزایی که داره کاملا از بین برن و خود این یه بی‌ثباتی در ایران به وجود میاره که به نفع خود کشورهای منطقه و آمریکا و غیره نیست. میدونی الان آمریکا جزء سرمایه‌گذاری بزرگ در قطر، در امارات و در عربستان سعودیه. ثبات برای امنیت اون سرمایه واسه خود آمریکا و به طور مشخص واسه خانواده ترامپ بسیار با اهمیت. اینا دلایلیه که دارن سعی میکنم اونجا که شما گفتی، حتی اگه ممکنه با یک کسایی بهتر از خامنه‌ای در درون خود جمهوری اسلامی به یه توافق و سازشی برسن. به حال الان مسئله ایران گره خورده به قدرت خاورمیانه در نظام چند قطبی و اون جریانی که بر ایران مسلطه طبعا میتونه نقش بزرگی داشته باشه در امنیت خاورمیانه. الان ایران نزدیک به چین، نزدیک به روسیه، بنابراین خود این جنگی که هست دفاع از و یا پرقدرت تر کردن اون جریانی در ایرانه که سر به آمریکا و سر به اروپا است که معمولا اصلاح طلب هستن. الان مسئله قدرت در خاورمیانه و اینکه خاورمیانه قوی ترین کشورش در کنار کدوم یکی از قطب‌های جهانی در آینده است، باعث شده تمام گره متمرکزش به ایران و تعیین تکلیف قدرت در ایران که میتونه تعیین کنه کل خاورمیانه میتونه در کنار اروپا و آمریکا باشه یا در کنار آنچه که به جنوب جهانی میگن چین و روسیه باشه. به این دلیل که همه چی متمرکز شده رو قدرت در ایران که تعیین کننده بودن کل خاورمیانه با این یا اون جناح جهانی در نظام آینده پس از جهانی قطبی که آمریکا در محورش بود.
کاملا واضح بود که رژیم اسلامی با بمباران هوایی آمریکا و اسرائیل قرار نبود که سرنگون بشه و حتما در این بین نیاز به پیاده نظام و یک عملیات زمینی هم بود. اینو کارشناس البته میگن. خب اسرائیل و آمریکا هم که قرار نبود از همون اول که پیاده نظام میرم از خودشون وارد ایران بکنم. گزارش ها اما حاکیه که ترامپ با سران اقلیم کردستان صحبت کرده تا کمک کنن که نیروهای ائتلاف پنجگانه که یه مدت پیش با هم ائتلاف کردن وارد خاک ایران بشن. البته که توی خبر جدیدی که امروز اومد، عبدالله معتدی رهبر حزب کمونیست کردستان هم از پیوستن به این حزب ائتلاف احزاب کرد خبر داد. خب معتدی خبر پیوستن حزب خودش رو به این ائتلاف رو خبری خیلی دلگرم کننده برای همه تلاشگران امر اتحاد سیاسی بزرگ دموکراسی خواهی در ایران خونده. آیا اینا از مردم کردستان سوریه درس نگرفتن که چطور امریکایی ها اونها رو به داعشی ها فروختن؟ خود در این بین چند تا سوال مطرح میشه. چرا رضا پهلوی ائتلاف پنجگانه که حالا شده ششگانه رو بر سر تمامیت ارضی حمله و تهدید میکنه که با نیروی ارتشی که تو نظام بعدی که قرار اونها رو داشته باشه اینا رو سرکوب خواهد کرد؟ دیروز هم خب البته باز تغییر مسیر داده، دیروز بیانیه داده که به مردم تحت ستم ملی که خواهان حقوقی برابر و رفع تبعیض برای همه شده. سوالم اینه که اگر امریکا کارفرمای هم ائتلاف ششگانه و هم رضا پهلوی، چرا این دو با هم همچین اختلافاتی با هم دارن؟ یعنی مسئله امریکا مثل رضا پهلوی تمامیت ارز ایران نیست؟
خیلی خیلی شد. ببینید، ائتلاف پنجگانه، حالا اون موقع پنجگانه بود، وقتی که اعلام موجودیت کرد زیاد در سیاست ایران سرصدایی سرش نشد، خیلی بیشتر تو کردستان سرصدا شد راجبش، به ویژه وقتی که همونجور گفتید عبدالله مهتدی اینو به عنوان یه جهنه که آینده ای نداره مطرح کرده بود و بهشون نپیوسته بود، در اینی که میگفتن تا آخرین روزایی که امضا شد باشون بوده و تو کوران همه بحث بود. مسئله اینه که این حرکت موقعی در سیاست ایران خیلی مطرح شد که در تلویزیون آمریکا از طرفین این جریان پنجگانه آوردن و باشون مصاحبه کردن. تا اونجا که برمیگرده به دعوای سلطنت طلب ها و تلویزیون آمریکا که علی جمعمردی مدتی مسئول شده، اینو دونستن که آمریکایی دارن میرن طرف اینو، چون علی جمعمردی دائما گفته اسمی از این که اسمی از رضا پهلوی اینو نمیاره برای اینکه دولت آمریکا طرفداری نیست و این تلویزیون موازه دولت آمریکا رو دنبال میکنه. این حساسیت رضا پهلوی باعث شد برگرده به اینا حمله کنه تو چارچوب مسئله تمامیت ارضی. در صورتی که همونجوری که شما گفتید اگر مسئله تمامیت ارضی بود که جمهوری اسلامی خیلی بدتر و گسترده تر از رژیم شاه در کردستان کشتار کرده و هنوز داره کشتار میکنه، همین دیروز دوباره با پهپاد حمله کردن به اردوگاه های احزاب کرد در اونجا، بنابراین جمهوری اسلامی که در مقابل کردا کوتاه نیامده که حالا تو واسهشون خط نشون میکشی که اگر من بیام سر کار مثلا بعد با ارتش بهشون تهدیدشون میکنی. مسئله اساسا جمهوری خواهی بود، این که کردها از جمله در آذربایجان اینا اساسا سلطنت طلب نیستن یا جمهوری خواهن، از نظر رضا پهلوی و اون دم دستگاهی که واسش کار میکردن این بود که باید در مقابل این حرکت آمریکا در حمایت از یک جمع پنجگانه جمهوری خواه قد علم کنه، منتها نمیتونست به این عنوان که چون جمهوری خواهن بهشون حمله کنه، چون خودش گفته مشکلی با جمهوری خواه نداره، حتی میخواد باشون کار کنه، مثلا سازمان باندسیهیشو نمیگم، خودش اینجوری حرف میزنه، بنابراین میخواد تو دوره گذار برن یه رفراندومی بذارن نوع نظام رو تعیین بشه. خب بنابراین اینا رو تو چارچوب صرف جمهوری خواه رو به رسمیت میشناسه و میگه اختلافاتمون بذاریم کنار، بعدن راجبش رأی گیری میکنیم، مردم تعیین میکنه. برای نمیتونست به خاطر جمهوری خواهیشون به شمل کنه، رفت سراغ مسئله تمامیت ارضی که الان همونجوری که شما میگید حالا با این تناقض روبرو شده، چون خب اگر اینا برای مخل تمامیت ارضی هستن این جرم پنجگانه، چرا آمریکا رفته پشتشون؟ آیا آمریکا طرفدار تجزیه ایرانه؟ تا اونجا که به علی جوامردی برمیگرده دائم داره میگه که همون موقع که این اعضای پنجگانه آورده میگه نه آمریکا طرفدار تمامیت ارضی ایرانه و خواهان تجزیه ایران نیست. اون حمله رضا پهلوی که نخواست به اینا حمله کنه به خاطر جمهوری خواهی و اینکه آمریکایی‌ها میخوان برن طرفش بود که خود جمهوری رضا پهلوی انداخته تو چنین تناقضی. اما تا اونجا که برمیگرده به اختلاف مثلا رضا پهلوی با احزاب کرد و اینکه جفتشون طرفدار آمریکا، شاید بشه اینجوری توضیح داد که اینا هم مثل اسلام و مسیحیت هم. خداشون یکیه اما خودشون با هم دعوا دارن. همونجور که شما گفتی کارفرما جفتشون یکیه ولی خودشون با هم دعوا دارن بر سر مسائلی که بینشون هست، پیروانشون واسهشون دعوا دارن و الا هیچ مسئله آنچنانی ندارن تا اونجا که ما میدونیم. و احزاب فعال در کردستان اعلام کردن هیچ کدومشون خواهان جدایی نیستن، همشون خواهان حقوقی هستن، از خودمختاری تا فدرال هرچی تو چارچوب مرزهای ایران. اونو خودشون در این نمیگن ولی دارن یه عده‌ای به اونا حمله میکنن که حرفشون قبول نیست، بعد بهشون شک کرد و غیر. ولی این اون مسئله نیست. اما مهمتر از همون، خود ترامپ گفته دیشب ترجیحش اینه که از دل این جنگ بعد از زدن خامنه ای و فعلا انفعالاتی که درون خود جمهوری اسلامی جناش به وجود میاد، یه جریان سومی به وجود بیاد که بتونه با آمریکا کار کنه. ترجیح ترامپ اینه. و خود این احزاب قبلا پنجگانو الان با پیوستن مقتدی ششگانه، این هم شنیدم که اونا ترجیحشون چیه و اینا هم دارن به عنوان یک نیروی فشار ازشون استفاده میکنن. به حال کاملا قابل پیشبینیه که همونجور که آمریکایی‌ها تو صحبت شما هم بود سر کردستان سوریه باشون معامله کردن، سر مردم احزاب کردستان هم باشون معامله کنن و از این نظر جا داره تا کمونیستای کردستان، جریانات رادیکال کردستان سر این موضوع که بخشی از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل هستن در ایران و یا مستقلن یه صفبندی و یه شفافیت عظیمی داشته باشن، تا آواری که سر موقعی که اینا فروخته میشن بر سر مردم کردستان خواهد اومد علاوه بر خودشون، این بتونه ضررهای کمتری بزنه به جنبش انقلابی مردم کردستان علیه ستم ملی و رسیدن به یه برابری و زندگی داوطلبانه در مقابل کنار بقیه مردم ایران. هر چقدر این جدایی، این دو دستگی فعلی، این شکاف فعلی برجسته بشه و شخصیت‌هاش، احزابش و گروه‌هایی که اینور هستن برای سیاست ایران و برای مردم کردستان شناخته شده تر باشن، اون روزی که اینها فروخته خواهند شد، مردم کردستان و جنبش کردستان ضرر کمتری خواهد کرد. این اون کاریه که باید به سرعت انجام داد و حولش تبلیغات کرد و افشاگری کرد برای اهداف بلند مدت جنبش انقلابی مردم کردستان.
تا اونجا که من میگم شما سالهای سال این بحث رو داشتین به موضوع راه حل امریکای مسئله کرد، همیشه مد نظرتون بوده و بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم.
ببینید، تا قبل از پایان جنگ سرد تمام جنبش‌های آزادی بخش، تمام جنبش‌های رهایی بخش، تمام اون جنبش‌هایی که حتی درون کشورها خواهان حقوق برابر بودن، مثلا مثل کردستان یا آذربایجان و غیره، اینا همشون تا اونجا که برمیگرده به آمریکا و اروپا بخشی از نیروهای طرفدار شوروی محسوب میشدن و به این اعتبار سرکوب میشدن و عملا هم تنها سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها دفاع میکردن از این جنبش‌ها و در کنار اینا بودن تو چارچوب انترناسیونال سه و تصمیماتش که جنبش های آزادی بخش و رهایی بخش رو ضد مستعمراتی رو اومدن به عنوان بخشی از جبهه طبقه کارگر علیه کشورهای امپریالیستی تعریف شدن. وقتی که جنگ سرد تموم شد این بحث مطرح شد، حداقل در ایران و در کردستان شروعش بود. این بحث مطرح شد که آمریکا مخالف مثلا جنبش کردستان نیست، مخالف مردم کردستان نیست. اگر اون موقع مخالفت می‌کرده برای اینکه اینا بخشی از زیرمجموعه و یا بخشی از جبهه سوسیالیست‌ها بودن و تو جنگ سرد آمریکا مجبور بوده مقابله اینا هم بیسته و مثلا سرکوبشون کنه. الان که جنگ سرد تموم شده و اردوگاه شوروی وجود نداره، از قضا خود آمریکا مدافع اینهاست و میتونه کمک کنه باهاش باشن تا اونا بتونن حقشونو بگیرن. بنابراین یه همچین چرخشی در حالا راجع به کردستان داریم صحبت میکنیم به وجود اومد. همون کسایی که نه به خاطر طبقه کارگر و جنبش کارگری بلکه به خاطر مسئله کرد سوسیالیست شده بودن، دیگه لزومی به ادامه سوسیالیست بودن نداشتن، چون اون موقع فکر میکردن سوسیالیست ها مدافع حقوق مردم کردستان هستن، فقط در کنار اینها و با کمک اینها میشه به حقوق مردم کرد به حقوقشون برسن. الان خود آمریکا اومده و تلاش میکنه اینا به حقوقشون برسن، که نمونه مشخصش موقع بود که عراق به کویت حمله کرد، بوش پدر حمله کرد به عراق برای اینکه چرا به کویت حمله کرده و یک منطقه پرواز ممنوع درست کردن، مدار 36 درجه، که اون کردستان شامل و منطقه میشد. بنابراین دولت عراق نمیتونست اونجا نیروی نظامی آنچنانی داشته باشه و مردم کردستان مواجه شدن با اینکه میتونن تمام چیزهای عراق و دولت مرکز عراق رو کنار بزنن و سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. این شروعی بود در اثبات اینکه خود آمریکا از این به بعد میتونه مدافع حقوق کردها باشه. ولی الان که دیدی تمامجور که میگید بالاخره آمریکاییات به خاطر منافعشون همراه بودن با مردم کردستان سوریه و اون موقع هم که لازم بود فروختنشون به یه داعشی که الان نقاب جدیدی به صورت زده. از این نظر این خط راحل آمریکایی مسئله کرد مطرح شده و این اتفاقی هم که ما شاهدش بودیم، بله، تو همون چارچوب راه حل آمریکایی مسئله کرد داره مطرح میشه. به همین دلیل میتونه موضوع سازش و معامله باشه با قدرت مرکزی در ایران و دوباره اینا قربانی بشن. و برای همین تاکیدم اینه که صفبندی جدی باید بشه در کردستان تو چارچوب راه حل آمریکایی مسئله کرد و یه راه حلی که متکی به مردم کردستان، کارگرا و همه اون جنبش هایی که الان تو کردستان ایران هستن، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، معلمان، بازنشستگان و غیره، این اون جنبش هایی که میتونن متکی به خودشون با ارتباط با جنبش های سراسری دیگه از جمله طبقه کارگر ایران یه حرکتی راه بندازن و مردم کردستان به اون حقوقی که میخوان و شایسته شدن برسن. این اون چیزیه که باید الان مد نظر قرار داد.
رضا پهلوی در پیام به مردم جهان از قول خودش توی ژانویه 2026 از جامعه جهانی میخواد که در کنار مردم ایران برای آزادی و کرامت و دموکراسی بایستن. اون از دموکراسی و حقوق بشر حرف میزنه، در حالی که وزیر دفاع آمریکا تو سخنرانی همین دو روز گذشتهش میگه که ما برای دموکراسی سازی حمله نمی کنیم. اون با صراحت میگه که حمله به ایران نه برای ملت سازی و نه برای دموکراسی. برادر شما آقای رضا پهلوی داره در مورد اهداف آمریکا دروغ میگه. در نظر داشته باشیم که ترامپ تو سخنرانی دیشبش به این موضوع اشاره میکنه که ترجیح میده که یکی در داخل خود رژیم قدرت رو به دست بگیره.
همین فردا صبح به ایران حمله بکنه آمریکا، شما کدوم برای قضیه وای میسید؟ واکنشتون چه خواهد بود؟
من همیشه گفتم یک با سناریو بازنده بازنده است. اولا دموکراسی رو بسیار به عقب میندازه، ضامن سقوط نظام نمیشه، مردم بلا تکلیف میشن، نیروهای انتظامی که میخوایم در جهت خودمون داشته باشیم و فوراً از دست میدین، ناچارن به موضع دفاعی. از روی پرنسیپ هیچ کدوم ما از دید وطن پرستی نمیتونیم توجیه بکنیم و مجبوریم به محکوم کردنش. نتیجه این که جمهوری اسلامی باز برنده است.
تا اونجا که به خود رضا پهلوی برمیگرده و این مثلا صحبت دموکراسیش که مطرح میکنه اینا، طبعا همین صحبتی هم که شما پخش کردید که رضا پهلوی موقعی مخالف حمله آمریکا بوده و اینو مغایر وطن پرستی و میهن پرستی میدونسته و اصلا اونو به ضرر مردم ایران و به نفع جمهوری اسلامی میدونسته و الان طرفدار سفت و سخت حمله آمریکا و اسرائیل هستن و این تناقض رو طبعا سیاسیون ایران دلایلی واسش سعی کردن تو چارچوب سیاست پیدا کنن، ولی چیزی زیادتری من نسبت اون ندارم. ولی به نظر من رضا پهلوی بیشتر شبیه یک سخت افزاره که هر چند وقت یه بار یه عده‌ای بهش میرسن و یه نرم افزاری روش اینستال میکنن و این مطابق اون نرم افزار جدید حرف میزنن. تمام این دورانی که نسبت میدن به مشاورینش در واقع دارن میگن خود رضا پهلوی هیچی نیست و بستگی به این داره که مشاوراش کیا باشن، رضا پهلوی هم همرنگ اونا میشه و مثلا قدیما یه سری آدم های استخون خورد کرده دوران باباش دوره برش بودن، رضا پهلوی اینجوری اینجوری بود، الان یه سری جوون میگن سابق تحکیم وحدتی اینا بودن، حالا یه جور دیگه شدن. این در واقع داره همونو میگه که رضا پهلوی خودش چی نیست، ولی کسایی که میتونن بهش نزدیک بشن و دوره برش باشن میتونن بهش برنامه روش اینستال کنن و مطابق اون برنامه که اونا اینستال کردن ارزشاش عوض بشه، حرفاش عوض بشه و حتی تا اونجایی که برمیگرده به مخالفت با حمله آمریکا، الان حتی خونسا نیست بلکه دو پشت پشت دنبال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران. اینم میشه تو این چارچوب توضیح داد که چرا رضا پهلوی اینقدر از این شاخ به اون شاخ میپره و هر روز حرفاش عوض میشه. اون چه که اسناد مصوب فاشیست های سلطنت طلب در مونیخ میگه از جمله جزوه استرار، دقیقا شبیه همون چیزی که وزیر جنگ آمریکا گفته، منتها اینا توی موقعیت نامناسبی هم هستن، نمیتونن به مردمی که دارن تو خیابون شعار میدن علیه دیکتاتوری بگن دیکتاتور بد و خوب هست، بنابراین مرگ بر دیکتاتور بد و زنده باد رضا پهلوی به عنوان یک دیکتاتور خوب. اینا باید این مسئله رو مطرح کنن که ما واسه دموکراسی میگن، به ویژه وقتی که دارن رو به جهان حرف میزنن، ولی مردم ایران و سیاست ایران و سیاستمدار ایران میدونن که با رفتاری که اینا دارن یک جریان فاشیستی باندسیایی درون خودشون دارن و دارن مخالفان خودشون رو همه جور بهشون حمله میکنن. اینا در این تناقضایی گیر کردن که مردم ایران برای آزادی و علیه دیکتاتوری هن و اینا میخوان یک دیکتاتور خوب بیارن و نمیتونن صریحا بیاد خود رضا پهلوی بگه که اون دیکتاتور خوب است و دیکتاتور بد خوب داریم. این یکی از مسائلیه که اونا باهاش درگیره. منتها ترامپ داره میگه که میخوان با یه بخشی از خود جمهوری اسلامی کار کنن و این همراه با خود رضا پهلوی مغایر اون حرکتی هستن که از دیمای 96 را افتاده. از دیمای 96 بالاخره مردم ایران تصمیم گرفتن از نظر سیاسی خودشون جدا کنن جمهوری اسلامی، بگن هیچ کدوم از جناحات رو نمیخوان و میرن تا کلش رو کنار بذارن و کلش عوض کنن، انقلاب کنن. و الان که نگاه میکنیم در طی این 8 سال جمهوری اسلامی دائم ضعیفتر شده و مردم و جنبششون قویتر شدن. از میشه گفت از اردیبهشت 97 ترامپ رفت، یعنی چند ماه بعد از دیمای 96 ترامپ از برجام رفت بیرون و تحریم ها رو افتاد. ما در سال 98 کشتار مردم در آبان داشتیم، جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی رو از دست داد و بعد کرونا وارد ایران شد و اونا اونو پنهانش کردن برای اینکه بتونن انتخابات دوم اسفند سال 98 رو که برای مجلس بود رو برگزار کنن و متوجه شدن بعد از دیماه 96 یکی از کم رونق‌ترین انتخاباتی که تاریخ تا اون موقع تاریخ جمهوری اسلامی بود دیدن، به گونه ای که حتی تمام ماشین رأیشون هم نتونست نشون بده که مردم زیادی تو انتخابات شرکت کردن. از اون موقع بعد دیگه همه میدونیم که جمهوری اسلامی دائم با چه جنبش‌های عظیمی از طرف مردم ایران روبرو شده. الان اون طرفدار سفت و سخت حمله آمریکا و اسرائیل به ایران شده، با توجه به اینکه نمیتونه بگه از تجربه حمله آمریکا به افغانستان بیخبره، از تجربه حمله آمریکا به عراق بیخبره و از کشتار بزرگ اسرائیل در غزه بیخبره. هر دو این کشورها اومدن و کشتارهای بزرگی کردن در غزه، در عراق، در افغانستان و الان این طرفدار جفتشون شده که بیان به ایران حمله کنن. البته همونجور که تو صحبت شما بود، عده‌ای از سر استیصال و این که بالاخره هر تلاششون برای حتی تغییرات کوچیک با دستگیری و شکنجه و کشتار روبرو شده، فکر کردن میتونن از اون راه حل مورد نظر رضا پهلوی که حمله نظامی به ایران استفاده کنن، از اون طریق به خواستشون برسن، چون این داشتن توضیح میدادن که یه جنگ های تمیز هم هست، منتها تو همین 5 روزه میلیون ها مردم ایران دیدن که جنگ تمیزی وجود نداره، مدارس رو زدن، نزدیک 180 تا دخترکان کوچیک رو کشتن و الان اون صحنه هایی که قبر کندن بغل اینها یکی از عکسایی که به شدت معروف داره در سطح جهان به عنوان سند جنایت اینا. منتها در کنارش طرفدار اسرائیل و طرفدارای آمریکا، مثلا ایران اینترنشنال و حتی بی بی سی فارسی، اینا تبدیل شدن به مشاطگران این جنایات و دارن توجیه میکنن این جنایات رو، در صورتی که خودت وزیر امور خارجه آمریکا داره میگه که پنتاگون این رو باید بررسی کنه، این حوزه من نیست و من نمیدونم چیه و میگیم که اون بررسی کنه. عده‌ای از عوامل دینا را افتادن در ایران و زبان فارسی دارن میگن که این نزدیک پادگان بوده، نزدیک پادگان سپاه بوده و دلیل این بوده این حمله انجام شده و این کشتار انجام شده. دیدید که چندین بیمارستان صدمه دیده و خود سایت فارسی بی بی سی شروع کرده تو چارچوب راستی آزمایی و داره میگه این بیمارستان هدف نبودن. در صورتی که خود اربابای تلویزیون بی بی سی و خود کسایی که این اسلحه ها رو میفوشن همون جور که رو شیر مینویسن چقدر پروتئین داره چقدر چربی داره، اونا میدونن این چقدر قدرت تخریب داره و موج انفجاریش چند صد متر تأثیر گذاره، تا چند کیلومتر میلرزونه، تا چند کیلومتر شیشه ها رو خورد میکنه. و اونا با این حساب که اینا رو میدونستن به این مناطق حمله کردن، در نزدیک بیمارستان ها و بیمارستان ها صدمه دیدن و قبل از این که خود جانی های اسرائیلی آمریکایی بیان بخوان توضیح بدن، اینا مشاورین مجانیشون شروع کردن توجیه کرد این جنایات دارن بشن. بنابراین این جنگ کثیفیه که خیلی ها دیدنش، هر روز که میگذره با راه حلی که رضا پهلوی و اسرائیل و آمریکا جلو مردم ایران گذاشتن آشنا میشن و عواقبش، و خیلی از مردم ایران اینا رو دیدن و دارن پی میبرن که فقط باید متکی به خودشون باشن و این راه حل ها صدمات بزرگی داره به انقلابشون و حرکتی که مسیری که داشتن برای سرنگونی جمهوری اسلامی میزنن. این هم یکی از مسائلیه که قبلا ایشون مخالف حمله آمریکا بوده، اونو به نفع جمهوری اسلامی میدونسته و الان به نفع مردم میدونه و ضد جمهوری اسلامی. به ویژه میشه گفت در این شرایط جنگی جنایتکارای جمهوری اسلامی دستبالشون بازه که هر رفتاری با زندانی سیاسی رو کنن، هر کسی رو خواستن بگیرن و هر دیکتاتوری و هر اذیت آزاری رو میخوان به مردم برسونن و تو چارچوب شرط ویژه و شرط جنگی صدا رو خفه کنن و نذارن اعتراض شکل بگیره. این هم جزء ضررهای عظیم اون جنگ از نظر اونا تمیز و جنگی جنایتکارانه ویرانگر که ما الان فقط در پنجمش هستیم و چند بار من گفتم اسرائیل این ظرفیت داره که شهرهای ایران رو تبدیل کنه به غزه. بنابراین این که عده‌ای با این هزینه بزرگ دارن به این پی میبرن که نباید چشم داشتی میداشتن و یا انتظاری داشتن از راه حل رضا پهلوی و فاشیستای سلطنت طلب و حال غنیمت.
تشکر میکنم از بابت شرکت در گفتگوی امشب. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر برنامه تلویزیون به پیش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه ما از تلویزیون آلترناتیو شورای رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از طریق ماهواره یاست پخش میشه. تکرار همین برنامه رو میتونید همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر دنبال کنید. ضمناً تلویزیون به پیش ویژه برنامه رو آغاز کرده که در روزهای دوشنبه به روی پلتفرم یوتیوب پخش و در دسترس خواهد. ضمناً تلویزیون به پیش ویژه برنامه رو آغاز کرده که در روزهای دوشنبه به روی پلتفرم یوتیوب در دسترس خواهد بود. همچنین از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران می توانید از تازه ترین اخبار، تحلیل ها و گزارش های مربوط به رویدادهای کارگری و سیاسی و اجتماعی باخبر شید. از دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما به ایمیل تلویزیون به پیش بسیار خوشحال میشیم، چرا که همراهی و بازخورد شما به ما کمک میکنه که برنامه بهتر و پربارتری رو تولید کنیم. اگر این برنامه رو پسندیدید، لطفاً زمان پخش و فرکانس اون رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. سپاس از همراهی شما. تا دیدار دیگه، برای همه شما اوقاتی خوش، روزگاری سبز و همواره شادی و پیروزی آرزو میکنیم.